ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی برکنار شد. آیت الله خامنه ای از همه دستگاه‌ها خواست در مقابل مسئله حقوق‌های بالا حساسیت نشان دهند. و در حملات جداگانه در روز شنبه 9 تن در افغانستان کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. در ادامه واکنش ها به موضوع حقوق های بالای مدیران دولتی در ایران، روز شنبه صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی ایران برکنار شد. همزمان در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، 4 تن از اعضای هیئت عامل این صندوق نیز تغییر کردند. صفدر حسینی که سابقه وزارت در دولت محمد خاتمی را نیز در کارنامه دارد، متهم شده است که ماهانه 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. او این اتهامات را رد کرده و گفته است که حقوقش ماهیانه تنها 11 میلیون تومان بوده است. از زمان آغاز افشاگری‌ها درباره حقوق مدیران دولتی تا کنون، مدیران ارشد بانک‌های رفاه کارگران، ملت و صادرات و همچنین مدیر صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران تغییر کردند. در همین ارتباط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در پاسخ به نامه ای از دولت درباره حقوق‌های بالای برخی مدیران گفته است که همه دستگاه‌ها باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خامنه ای در این پاسخ کوتاه مسئله حقوق‌ها را پرداخت‌های غیر متعارف توصیف کرده و گفته که باید با موارد تخلف برخورد شود. به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه، روز شنبه نیروهای حامی اسد به آتش بس 2 ساله در شهر جیرود پایان دادند و با بمباران این شهر 31 نفر را کشتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از این گروه گزارش داده که این حمله در واکنش به کشته شدن یک خلبان ارتش سوریه رخ داده است. ارتش سوریه میگوید که این خلبان روز جمعه در این شهر کشته شده است. مخالفان میگویند که این خلبان به دست گروه القاعده کشته شده و آنها در کشتن او نقشی نداشتند. آتش بس در شهر جیرود در پی مذاکرات بزرگان این شهر و نیروهای دولتی به دست آمده بود و دو طرف تا روز شنبه به آن پایبند بودند. در خبر دیگر و به گفته مقام‌های افغانستانی، دست کم 9 شهروند غیر نظامی در حملات جداگانه در روز شنبه در این کشور کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، 2 تن از این قربانیان در جریان یک حمله انتحاری به خودروی یکی از افراد سرشناس جلال آباد به نام حیات الله خان در ولایت ننگرهار کشته شده است. حیات الله خان در این حمله آسیبی ندیده است. همزمان در ولایت قندهار نیز یک فرد مسلح به روی مردم عادی آتش گشود و 7 تن را کشت. حملات روز شنبه در حالی رخ می‌دهد که جمعه شب نیز در پی حمله طالبان به یک پاسگاه 5 تن از نیروهای پلیس کشته شدند. اما در پی هشدار حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران، به مقامات اقلیم کردستان عراق مبنی بر اینکه کانون های شکل‌گیری تهدید علیه نظام بدون هیچ ملاحظه‌ای قاطعانه ویران خواهد شد، دولت اقلیم کردستان در بیانیه رسمی اعلام کرد که همواره از ثبات و آرامش با همسایگان خود خرسند بوده و خواستار این نبوده که گروه و حزبی از خاک اقلیم کردستان در راستای ناامن کردن همسایگان استفاده کند. در همین زمینه دقایقی پیش با مائده قادری، سخنگوی آژانس خبری مکریان در آلمان گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر بیانیه دولت اقلیم کردستان پرسیدم. مائده قادری:
دولت کردستان عراق در بیانیه‌ای به سخنان جانشین فرمانده سپاه واکنش منفی نشون داده با توجه به این آرایش نظامی و اون رو یک تهدید ویرانگر توصیف کرده. دولت کردستان عراق در بیانیه خودش آورده که ما این تهدید رو که شایسته سردار سلامی نیست به شدت رد میکنیم و این موضع رو با روابط دیرینه و دوستانه دولت کردستان با جمهوری اسلامی ایران رو مناسب نمیبینیم. اربیل به روابط حسن همجواری تاکید کرد و ادامه داده که این سخنان سردار سلامی به خصوص با گفتگوهای پر از تفاهم و دوستانه‌ای که اخیراً میان دو طرف انجام شده تناسب نداره. و در ادامه این بیانیه اومده که ما دولت اقلیم کردستان با جدیت به مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم و تلاش میکنیم که این روابط رو در همه زمینه‌ها تقویت کنیم. برای همین این چنین هشدارهایی اصلا با چنین رویکردی متناسب نیست. در ادامه حکومت حریم کردستان اظهار داشته که اقلیم کردستان بر اساس حفظ مناسبات و تقویت همکاری و اجرای قوانین بین الملل خواستار این هست که همیشه عامل ثبات و صلح واقعی باشه که به نفع مردم ایران و کردستان باشه.
خانم قادری، در همین رابطه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، آیا دولت اقلیم کردستان با احزاب کردی ایران گفتگویی داشته درباره نحوه فعالیتشون در ایران و در خود اقلیم کردستان؟
در پی این حملات دولت اقلیم با ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب کرد ایران خواسته بود که به روابط دوستانه حکومت حریم با همسایه‌های مرزی احترام بذارن و از خاک اونها برای اقدام‌های شریک علیه کشورهای همسایه استفاده نکنند.
مائده قادری، سخنگوی آژانس خبری مکریان در آلمان بود و از جزئیات بیشتر بیانیه دولت اقلیم کردستان میگفت.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتصاب قضاست.
کار را به جای رساندن که برای گفتگو تلفنی با بچه های خودش ناچار اعلام اعتصاب قضا کنید.
ادامه انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس.
شلاق زدن شکنجه است.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما اگرچه برخی از چهره‌های سیاسی از بازگشت محمود احمدی نژاد به قدرت به عنوان کابوس یاد می‌کنند، او در چند ماه گذشته فعالیت‌های سیاسی خودش رو دوباره شروع کرده و در شهرهای مختلف ایران سخنرانی می‌کند. با این حال برخی از اصولگرایان میگویند که ما از احمدی نژاد حمایت نمی‌کنیم. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
آیا محمود احمدی نژاد قصد بازگشت به عرصه سیاسی ایران را دارد؟ در تازه‌ترین واکنش‌ها محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری، به وبسایت خبر آنلاین گفت در شرایط کنونی احتمال حمایت اصولگرایان از محمود احمدی نژاد صفر است، زیرا به تعبیر او احمدی نژاد منتقدین بسیار جدی در بین اصولگرایان دارد. اما آقای کوهکن گفت معلوم نیست در آینده چه شرایطی پیش آید. تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، هم حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری صفر می‌داند.
الان اصولگراها یه بخشیشان در حقیقت با آقای روحانی نظر دارن. آقای روحانی هم کمک کرد که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه و آقای عارف جا گذاشت، چون آقای روحانی مطمئنه که در هر حال اصلاح طلب ها باید ازش حمایت کنه. آقای روحانی رأی اصولگراها رو میخواد، بخشیشو اینه، با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده. و اینکه اصولگراها با طیف آقای لاریجانی برن پشت آقای احمد نژاد، اونم صفره. در این صورت احمد نژاد میتواند کاندیدای افراد راست افراطی باشه که اونها نمیان این ریسک به راحتی انجام بدن. اما این مانورهای احمدی نژاد تاثیر داره، یکی که رشد پوپولیسم رو میبره بالا، ولی از یه طرف دیگه احمدی نژاد با این کارهای خودش احتمال محاکمه‌اش عقب میندازه. تو خلاصه در دولت های احمدی نژاد الا ما شاء الله تخلف اقتصادی صورت گرفته و خیلی مشکلات با ایجاد کرده و به عنوان مرد فعال در صحنه امکان محاکمه‌اش از بین میره. و یک نکته مهم، متاسفانه در سیاست در ایران سن بازنشستگی نداره و سیاستمداران میخوان تا آخرش باشن.
تقریبا یک سال دیگر تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی مانده و برخی از چهره‌های اصلاح طلب نامزدی محمود احمدی نژاد را منتفی می‌دانند و برخی هم درباره حضور مجدد او اعلام خطر می‌کنند و معتقدند او تنها کسی است که می‌تواند رقیب جدی برای حسن روحانی باشد. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، که در شبکه‌های مجازی منتشر شده.
اصولگرایان باید به این سوال خیلی خیلی سرنوشت‌ساز پاسخ بدن، به خصوص بعد از شکست هولناکی که اصولگرایان دو هفته اسفند دریافت کردن. اون سوال این استش که آیا ما می‌خواهیم در انتخابات 96 پیروز بشویم یا نه. خب اگه بخوایم حضور جدی داشته باشیم با کی؟ با علی لاریجانی، با سعید جلیلی، با علی اکبر ولایتی، با عداد عادل، با کی ما می‌خوایم بریم جلو و رأی جمع بکنیم؟ حالا صرف نظری که در مقابل روحانی باید بایستیم، هیچ کدوم اینا نمیتونن، ما شکست سنگینی خواهم. تنها کسی که میتواند تو جناح راست اصلاح طلبان رو، روحانی و عارف رو، به چالش بکشه فقط احمدی نژاد هستش.
با وجود سکوت چند ساله احمدی نژاد بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، او در طول ماه‌های گذشته فعالیت سیاسی خود را به طور چشمگیری در تهران و برخی استان‌ها شروع کرده است. با وجود این فعالیت‌ها، عبدالرضا داوری از یاران نزدیک رئیس جمهور سابق ایران بر اساس آنچه که از او در شبکه‌های مجازی منتشر شده می‌گوید، احمدی نژاد تا این لحظه قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
با توجه به آنچه که ما تا این لحظه از آقای دکتر احمدی نژاد میدانیم و از ایشان شنیده ایم، آقای دکتر احمدی نژاد واقعا امروز و در این لحظه‌ای که ما با هم صحبت میکنیم برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری 96 و کاندیداتوری در انتخابات ندارن.
اگرچه فعالیت سیاسی احمدی نژاد دوباره شروع شده، اما او برای بازگشت به عرصه سیاسی امروز ایران به ویژه ریاست جمهوری با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
در جریان عمومی اصولگرایان اعتماد زیادی به آقای احمدی نژاد دیده نمیشه. دلیل عمده اون این هست که آقای احمدی نژاد در دوره‌ای در واقع انقدر اصرار کرد بر دیدگاه‌های خودش که به مقابله در برابر آقای خامنه‌ای انجامید. بنابراین فکر می‌کنم نه فقط اصولگرایان اعتماد زیادی به احمدی نژاد ندارن، بلکه حتی جریان‌های تندرو هم می‌دونن که نمی‌تونن از نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد برای انتخابات استفاده بکنم، برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای کشور به وجود اومده نتیجه سیاست‌هایی هست که در دوره آقای احمدی نژاد دنبال شده. بنابراین به نظر میاد بیشتر گروه‌های هوادار آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار بر دولت عمل خواهند کرد تا اینکه یک جریان اصلی که بتونن اداره بکنن تحولات سیاسی در ایران رو.
اگرچه برخی از سیاستمداران در ایران بازگشت احمدی نژاد را در حد صفر می‌دانند، اما در عرصه سیاسی متغیر و پیچیده ایران در حد صفر امر مطلقی نیست و هر لحظه یک امر غیر منتظره معادلات سیاسی روز را تغییر می‌دهد.
گزارش همکارم وحید فرستاد بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست برای دریافت دیدگاه‌ها و پیام‌های شما. به تعدادی از همین پیام‌ها گوش می‌کنیم.
آقای شمخانی، این که شورای عالی امنیت که شما رئیس آن هستید نمیتواند در رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دخل تصرفی داشته باشد که نیاز به گفتن و اعلام کردن ندارد. شماها همگی در بیت رهبری نان میدوزدید و نان میخورید و تا آقا اجازه ندهند نه تنها این دو نفر بلکه ملت ایران رهایی نخواهند یافت.
آقای علی رایجانی، رئیس مجلس ایران، مگر پول و سرمایه ملت ایران الف خرسه که شما برجام رو برهم میزنید؟ چقدر پول هزینه هواپیما کردید؟ چقدر آقایون عراقچی، تخت روانچی و آقای ظریف به وین و دیگر کشورها رفتند و التماس و درخواست کردند؟ شما فکر میکنید مردم ایران ناآگاهند؟ شما بی اجازه ملت ایران هیچ گونه حرکتی نمیتوانید بکنید. اگر خواستید بایستی همانند دیگر کشورها در دنیا رفراندوم برگزار و از مردم ایران اجازه کسب کنید. شما کاری نیستید آقا.
سخنم با آقای خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه است. حالا که به خواسته ایشون میخوان انقلابی عمل بکنن، لطفاً اول از همه با آقای مرتضوی که خلافش بر همه ثابت شده انقلابی عمل کنن، دستورش رو صادر کنن و نتیجه‌شو به عموم مردم برسونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
و اما وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد که چکیا به عنوان جایگزین این کشور در زبان انگلیسی رسمیت یافته و از این پس همه می توانند از این نام استفاده کنند. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک یا چکیا، این کشور به سازمان ملل اعلام کرده که استفاده از این نام در کنار شکل‌های دیگر این نام این کشور در زبان‌های فرانسه، آلمانی، روسی، عربی و چینی از این پس هم می‌توانند به جای نام کامل جمهوری چک استفاده کنند. کشور جمهوری چک یا چکیا در سال 1993 بعد از تجزیه کشور چکسلواکی به وجود آمد. کشور چکسلواکی یک فدراسیون متشکل از چکیا و اسلواکی بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.